زنانی که با گرگ ها می دوند. افسانه ها و قصه هایی درباره کهن الگوی زن وحشی. دکتر کلاریسا پینکولاستس، ترجمه سیمین موحد. پیشگفتار. همه ما از تمنای وحش لبریزیم، اما برای مقابله با این تمنا پادزهرهای فرهنگی وجود دارد. به ما آموختند که از این میل و آرزو احساس شرم کنیم. ما موهایمان را بلند کردیم و با آن احساساتمان را پوشاندیم، اما هنوز هم طی روزها و شبهای زندگیمان سایه زن وحشی از پشت سر اقوامان می کند. به هر حال هر کجا که باشیم، سایه‌ای که در پس ما گام بر می دارد قطعاً چهار پا دارد. دکتر کلاریسا پینکولاستس، مقدمه. دمیدن در استخوان‌ها. حیات وحش و زن وحشی هر دو گونه هایی در حال انقراضند. ما در گذر ایام شاهد بوده ایم که طبیعت غریزی زنانه به تاراج رفته، واپس زده شده و از نو بنا گشته است. مدت های مدید این طبیعت نیز همانند حیات وحش و سرزمین های بکر مورد سوء استفاده قرار گرفته است. هزاران سال است که به هر جا نگاه می کنیم می بینیم که طبیعت غریزی زنانه به محرومترین قلمرو روح واپس رانده شده است. قلمرو روحی زن وحشی در طول تاریخ به یغما رفته یا سوزانده شده، با خاک یکسان شده و چرخه های طبیعی آن برای جلب رضایت دیگران ناگزیر به آهنگی غیر طبیعی تبدیل شده است. تصادفی نیست که با کاهش درک ما از طبیعت وحشی درونمان، حیات وحش بکر سیاره ما نیز رنگ می بازد. درک این مطلب دشوار نیست که چرا جنگل‌های کهن و زنان سال خورده دیگر منابع چندان مهمی تلقی نمی شوند. هیچ سری در این نیست. این هم تصادفی نیست که گرگ‌ها، خرس‌ها و زنان وحشی از شهرت یکسانی برخوردارند. همه آنها الگوهای غریزی مشترکی دارند و به همین ترتیب همه به غلط موجوداتی بی‌رحم قلمداد شدند که کلاً و ذاتاً خطرناک و درنده‌اند. زندگی و کار من به عنوان روان تحلیلگر پیرو مکتب یونگ، شاعر و حافظ قصه های کهن به من آموخته است که با کاوش های وسیع روانی تمثیلی در ویرانه های جهان درونی زنان می توان سرزندگی و شادابی از دست رفته آنان را احیا کرد. ما با این شیوه ها می توانیم غریزه طبیعی روح زنانه را از نو احیا کنیم و از طریق تجسم آن در کهن الگوی زن وحشی، راه‌ها و شیوه‌های کشف ژرف‌ترین زوایای طبیعت زنانه را تشخیص دهیم. زن امروزی آمیزه‌ای مبهم از کار و فعالیت است. او تحت این فشار است که همه چیز و همه کس باشد. دانش کهن مدت هاست فراموش شده است. عنوان این کتاب زنانی که با گرگ ها می دوند، افسانه ها و قصه هایی درباره کهن الگوی زن وحشی، از مطالعات من پیرامون زیست شناسی حیات وحش به ویژه گرگ ها نشأت گرفته است. مطالعه زندگی گرگ های نوع کانیس لوپوس، کانیس روفوس، هم از نظر سرزندگی آنها و هم آلام و مصائبشان شبیه تاریخ زندگی زنان است. گرگ‌های سالم و زنان سالم ویژگی‌های روحی مشابهی دارند، نظیر هوشیاری، سرزندگی، بازیگوشی و توانایی عظیمی برای ایثار. گرگ‌ها و زن‌ها ذاتاً اجتماعی و کنجکاو هستند و از ظرفیت تحمل و قدرت بالایی برخوردارند. آنها قوه درک و شم قوی دارند و به شدت به همسر و فرزند و خانوادهشان علاقمندند. تجربه فراوانی در تطبیق دادن خود با وضعیت دائما متغیر زندگی دارند و بسیار وفادار، قابل اعتماد و شجاعند. با این حال هم گرگ‌ها و هم زن‌ها در معرض تعقیب و مزاحمت قرار گرفته، مرعوب شده و به غلط متصف به خونخواری و درندگی شدند. بیش از حد تهاجمی قلمداد شده و از مخالفان خود کم ارزشتر ارزشیابی شدند. آنها آماج حمله کسانی بودند که هم حیات وحش و هم زوایای وحشی روح را از بین می برند. هر چیز غریزی را نابود می کنند و هیچ ردی از آن به جا نمی گذارند. تعدی به گرگ‌ها و زنان توسط کسانی که آنها را درک نمی‌کنند شباهت خیره‌کننده‌ای به یکدیگر دارد. در اینجا بود که اولین بار کهن الگوی زن وحشی در ذهن من متبلور شد. هنگام بررسی زندگی گرگ‌ها من درباره زندگی سایر موجودات مثل خرس‌ها، فیل‌ها و پروانه‌ها نیز تحقیق کردم. ویژگی‌های هر یک از این انواع نکات استعاری فراوانی را درباره آنچه می‌توان در مورد غریزه طبیعی روح زنانه آموخت عرضه می‌کند. طبیعت وحشی دو بار با روح من درآمیخته است. یک بار با تولدم در یک خانواده پرشور مکزیکی اسپانیایی و سپس با پذیرفته شدنم به عنوان فرزند خوانده در یک خانواده گرم و پرحرارت مجاری. من در نزدیکی خط مرزی ایالت میشیگان که انبوهی از جنگل‌ها، باغستان‌ها و مزارع آن را احاطه کرده و در مجاورت دریاچه گریت لیکس بزرگ شدم. در آنجا رعد و برق خوراک اصلی من بود. مزارع ذرت تمام شب چرق و چروق می کردند و با صدای بلند سخن می گفتند. دور دست‌تر در شمال گرگ‌ها زیر نور ماه خرامان و نیایش کنان به فضای باز می آمدند و همه ما می توانستیم بی هیچ ترسی از یک نهر آب بنوشیم. در آن زمان من زن وحشی را به این نام نمی خواندم. اما عشقم به او از همان هنگام که کودکی بیش نبودم آغاز شد. من بیش از آن که در پی ورزش و جست و خیز باشم به دنبال زیبایی بودم و تنها خواستم رسیدن به شور و هیجان بود. من زمین، درختان و غارها را به میز و صندلی ترجیح می دادم. زیرا در دل طبیعت احساس می کردم که به خدا نزدیک ترم. رودخانه همیشه ما را فرا می‌خواند تا پس از غروب آفتاب به دیدارش برویم. مزارع نیاز داشتند تا در آنها گام بگذاریم و آنها بتوانند خشخش کنند و حرف بزنند. آتش‌ها نیاز داشتند که در تاریکی شب در جنگل‌ها برافروخته شوند و قصه‌ها نیاز داشتند که خارج از شنود بزرگترها واگویه شوند. من خوشبخت بودم که در طبیعت بزرگ شدم. در آنجا رعد و برق چگونگی مرگ نابهنگام و نابودی زندگی را به من می آموخت. بچه موش ها نشان می دادند که مرگ با زندگی نو تلطیف می شود. وقتی مهره های سرخ بوستان این بقایای اشیاء سفالی را از زمین بیرون می آوردم، می فهمیدم که بشر از زمانهای بسیار دور در اینجا بوده است. من با پروانه های سلطنتی بر سرم نشسته، سوسک های براق چون گوهری شب چراغ بر من آویخته و قورباغه های سبز زمردینی که دستبندم را تشکیل می دادند، هنر مقدس خود آرایی را آموختم. یک بار دیدم که ماده گرگی یکی از توله هایش را که به شدت زخمی شده بود کشت. آن روز شاهد قتل از روی ترحم بودم و اینکه بگذاری مرگ به سراغ کسی که باید بمیرد برود. کرم‌های کرکدار پروانه‌ای که از روی شاخه‌ها می‌افتادند و دوباره بالا می‌رفتند، سبکبالی را به من آموختند. قلقلک آنها بر روی بازویم به من می آموخت که پوست چگونه می تواند زنده و حساس باشد. بالا رفتن از درخت ها به من می فهماند که بعدها روابط جنسی چه احساسی برایم خواهد داشت. من به نسل بعد از جنگ جهانی دوم تعلق داشتم. این نسل در دورانی پرورش یافت که با زنان مثل کودکان رفتار می شد. به آنان به چشم اموال نگاه می کردند و آنها را همچون باغچه های بایر نگه می داشتند. اما خوشبختانه همیشه باد بذر وحشی را با خود می آورد. آنچه زنان می نوشتند غیر مجاز بود. اما رگبار کلمات از هر سو روان شد. آنچه نقاشی می کردند به رسمیت شناخته نمی شد. اما دست کم روح خود آنان را تغذیه می کرد. زنان باید ابزار و فضای مورد نیاز برای خلق آثارشان را گدایی می کردند. و اگر هیچ ابزار و فضایی در اختیارشان قرار نمی گرفت، از درختان، غارها، جنگل‌ها و قفسه‌ها به عنوان فضای مورد نیازشان استفاده می‌کردند. رقصیدن زنان به ندرت تحمل می‌شد و یا اصلاً تحمل نمی‌شد. بنابراین زنان در جنگل، جایی که هیچ کس نمی‌توانست آنها را ببیند، یا در زیر زمین یا هنگامی که بیرون می‌رفتند تا زباله‌ها را خالی کنند، می‌رقصیدند. آرایش باعث بدگمانی می‌شد. ظاهر یا لباس شاد خطر آسیب دیدن یا حمله جنس مخالف را افزایش می داد. لباس هایی که زنان برتن می کردند انگار لباس های خودشان نبود. در آن زمان والدینی که با کودکانشان بدرفتاری می کردند صرفاً سختگیر خوانده می شدند. جراحات روحی زنانی که عمیقاً استثمار شده بودند ناراحتی عصبی خوانده می شد. دختران و زنانی که شدیداً محدود شده بودند، شدیداً تحت سلطه بودند و شدیداً صدایشان خفه شده بود، خوب خوانده می شدند. و به آن دسته از زنانی که موفق می شدند، لحظاتی چند از زندگیشان را فارغ از قید و بند بگذرانند، برچسب بد زده می شد. بنابراین من هم مثل بسیاری از زنان قبل و بعد از خود، همچون مخلوقی غیر عادی زندگی می کردم. من هم مانند دوستان و اقوام پیش از خودم شق و رق در حالی که با کفش های پاشنه بلند تلو تلو می خوردم، پیراهن رسمی بر تن و کلاه بر سر به کلیسا می رفتم. اما گاهی دم بلندم از حاشیه دامنم بیرون می زد و گوش هایم چنان سیخ می شد که کلاهم نه فقط روی چشم هایم بلکه گاهی هم صاف روی کف اتاق می آمد. من آواز آن سالهای تیره و سیاه، آواز روح قحطی زده را فراموش نکردم. اما آواز شاد آوای ژرف را هم فراموش نکردم. آوازی که هرگاه کار نشاط‌آوری می کنیم، واژه های آن به خاطر من می آید. مثل رد پایی در طول جنگل که به تدریج محوتر و محوتر می شود، تا اینکه سرانجام از بین می رود، نظریه روانشناسانه سنتی در مورد زنان خلاق با استعداد و ژرف بین نیز سخن معتبری ندارد. روانشناسان سنتی اغلب به مسائل اساسی زنان یا کمتر می پردازند و یا به کلی در برابر آن سکوت می کنند. مسائل مربوط به تمثیل ها و الگوها، مسائل مرتبط با درک و شم قوی، مسائل جنسی و ادواری، زندگی زنان در سنین مختلف، شیوه های زنان، دانش زنان و آتش خلاق درون زنان. اینها مطالبی است که انگیزه بیش از دو دهه کار من بر روی کهن الگوی زن وحشی بوده است. مسائل روحی زنان را نمیتوان با قالب ریزی آنان در شکل قابل قبول تری که فرهنگی ناآگاه تعریف کرده مورد بررسی قرار داد. به همین منوال زنان را نمیتوان در قالب فکری مقبول تر کسانی که تنها خود را آگاه می دانند شکل بخشید. خیر. این همان چیزی است که پیش از این میلیون‌ها زنی را که زندگی خود را با نیروهای قوی و طبیعی آغاز کرده اند به حاشیه رانده است. برعکس، هدف باید احیای اشکال روحی زیبا و طبیعی زنان و حمایت از آنها باشد. قصه های کودکان، افسانه ها و داستان ها مفاهیمی را عرضه می کنند که به کمک آنها می توانیم بینش خود را وسعت دهیم و مسیری را که طبیعت وحشی همچون راهنمایی از خود به جا گذاشته ببینیم و در پیش بگیریم. توصیه های موجود در داستان به ما اطمینان می دهد که این جاده نه تنها متروک نشده، بلکه زنان را هرچه ژرف‌تر و ژرف‌تر به سمت دانش درونیشان هدایت می کند. ردپایی که همه ما دنبال می کنیم، ردپای خیشتن غریزی درونی ماست. من او را زن وحشی می نامم. زیرا خود این واژه ها، یعنی زن و وحشی، همان چیزی را در قصه های کودکان خلق می کنند که کوفتن بر در روح ژرف زنانه نامیده می شود. کوفتن بردر یعنی بازی با ابزار نامها به منظور باز کردن در. این به معنی استفاده از واژه‌هایی است که سبب باز شدن راه عبور می شود. زنان صرف نظر از اینکه تحت تأثیر چه فرهنگی باشند، معنای واژه‌های زن و وحشی را به طور غریزی درک می کنند. وقتی زنان این واژه‌ها را می شنوند، خاطره‌ای بسیار بسیار قدیمی در آنها برانگیخته و زنده می شود. این خاطره خیشاوندی قطعی، انکار نشدنی و نهایی ما با زنانگی وحشی است. رابطه ایست که شاید در اثر بی‌توجهی ما ضعیف شده باشد. در زیر رام شدن بیش از حد دفن شده باشد. توسط فرهنگ حاکم غیرقانونی اعلام شده باشد. و یا دیگر ابداً درک نشود. شاید ما نامهای او را فراموش کرده باشیم. شاید زمانی که ما را صدا می زند پاسخ ندهیم. اما در عمق وجودمان او را می شناسیم، او را طلب می کنیم و می دانیم که او به ما تعلق دارد و ما به او. از درون این رابطه بنیادین، حیاتی و اساسی است که ما به دنیا آمده ایم و جوهره وجودمان از آن مشتق شده است. کهن الگوی زن وحشی نمادی است از نخستین موجود سلاله مادری. لحظاتی است که ما او را تجربه می کنیم، هرچند به طور گذرا، و آرزوی تداوم این تجربه دیوانه من می کند. برای برخی از زنان، این طعم وحش حیات بخش در دوران بارداری پدید می آید یا در دوران بزرگ کردن بچه یا طی معجزه تغییری که هنگام پرورش فرزند در انسان رخ می دهد و یا طی دوران مراقبت از رابطه عاشقانه همان گونه که انسان از باغچه دوست داشتنی مراقبت می کند. او از راه بینایی نیز حس می شود. از راه دیدن مناظر بسیار زیبا. من او را هنگام مشاهده آنچه غروبی شگفت‌انگیز می‌نامیم حس کردم. حرکت او را هنگام مشاهده ماهیگیرانی که پس از غروب آفتاب با فانوس‌های روشن از دریا باز می‌گردند در درون خود احساس کردم. و نیز با دیدن انگشت‌های کودک نوزادم که همچون ردیفی از ذرت شیرین کنار هم چیده شده اند، حضورش را حس کردم. ما او را هر جا که هست می‌بینیم، یعنی همه جا او را می‌بینیم. او از راه صدا نیز به سراغ ما می‌آید. از طریق موسیقی که سینه را به ارتعاش در می‌آورد و قلب را می‌لرزاند. او از راه طبل، سوت، صدا و فریاد می‌آید. از راه کلام مکتوب و ادا شده می‌آید. گاهی یک واژه، یک جمله، یک شعر یا یک داستان چنان تنینی دارد و چنان درست و بجاست که وادارمان می کند دست کم برای یک لحظه به خاطر بیاوریم که واقعاً از چه ساخته شده ایم و خانه حقیقی من کجاست؟